بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. این آیه سوره جمعه است. شبیه همین مضمون در جاهای دیگر قرآن هم هست. این آیه ترجمه سادهش این است که قول رسول اکرم صلوات الله علیه خطاب می کند که بگو ان الموت الذی تفرون منه، اون مرگی که از اون فرار می کنید، فانه ملاقیکم، اون شما را ملاقات خواهد کرد، فرارم بکنید. ثم تردون الى عالم الغیب و شهاده، میمیرید و بعد تردون، برگردانده میشوید، برده میشوید الى عالم الغیب و شهاده، به سوی آنکه عالم غیب است و شهادت. اون وقت فینبئکم بما کنتم تعملون، به شما خبر میدهد اون عالم غیب و شهادت اون چرا که عمل می کردید چه بود. این مضمون موارد دیگر هم هست، منتها من دو مورد را یادداشت کردم، یکیش همین بود. موارد دیگر فقط دو مورد نیست، یکیش همین مورد بود، خوندم، سوره جمعه آیه 8 بود. یک مورد دیگر هم برای اینکه متوجه بشویم که این مضمون مکرر در قرآن به تناسب‌های مختلف آمده است، مورد دوم را هم میخوانم، بعد اون نکته یا نکته هایی را که میخواستم عرض میکنم انشاءالله. آیه 105 سوره توبه است. این آیه اینطور از تعبیر و ظاهرش: و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، و بگو ای رسول اعملوا، عمل بکنید، بکنید هر چی میکنید، فسیر الله عملکم، به زودی خدا عمل شما را میبیند، خدا عمل شما را میبیند. این سیر الله اینجا دیگه به زودی معنی ندارد، نه اینکه معنی ندارد که این ترکیب مخصوص به ادبیات زبان عربی است، جمله اینجور معنی میده. و قول اعملوا، عمل بکنید، خدا میبیند عمل شما را و رسول خدا میبیند و مؤمنین واقعی هم میبینند. و ستردون، این جمله مورد اصطلاح صحبت ماست، و ستردون الى عالم الغیب و شهاده، به زودی شما برگردانده میشوید به اون که به سوی آن که عالم غیب و شهادت هست، و ینبئکم بما کنتم تعملون، اون خبر میدهد به شما آنچه را که عمل میکردید چه بود. فرض کنم که دو مورد، در این دو مورد به اضافه موارد دیگر اینطور می‌فرماید: شما بعد از مرگ تردون الى عالم الغیب و شهاده، برگردانده می‌شوید، برده می‌شوید به سوی آنکه عالم غیب است و شهادت، بعد خبر می‌دهد به شما اونچه را که عمل می‌کرد. عالم الغیب و شهاده یکی از اسماء خدا است، اسماء حسنای خدای متعال است. خوب دقت بکنید نکته که میخوام از کنم چجور برداشت میشود. در قرآن آیات مختلفی هست، یاد خدا علیم است، علیم است، علیم یکی از اسماء خدا است، میداند همه آنچه را که شما عمل میکنید. این مضمون آمده است که خدا خبیر است، و خبیر از اسماء خدا است، خدا خبیر است، همه آنچه را که شما عمل میکنید میداند. این مضمون آمده است که والله بصیر بما تعملون، بصیر از اسم خداست، خدا میبیند همه آنچه را که عمل میکنید. این آمده است که خدا به همه آنچه عمل میکنید شاهد است، شهید. اسم شهید، اسم خبیر، دقت بکنید، اسم علی، اسم بصیر آمده، و به این مضمون که هر چه عمل میکنید بکنید، خدای علیم میداند، خدای خبیر میداند، خدای بصیر میبیند، خدای شهید شاهد است، همه‌اش به شما خواهد رسید. عالم الغیب و شهاده اسم مخصوصی است. علیم اسم است، خبیر اسم است، شهید اسم است، و از همین اسما در ارتباط با اعمال انسان‌ها و بندگان گفته شده است در قرآن مکرر که خدا میداند و میبیند و باخبر است و شاهد است به اعمال شما. اما این آیه دو مورد که خب این تعبیر که دو موردش را خوندم، موارد دیگر هم هست در قرآن، تعبیر خاصی است. اسمی از اسماء خدا را می آورد که این اسم عبارت است از عالم الغیب و شهاده. عالم الغیب و شهاده یعنی اونی که غیب و شهادت را هر دو را می داند، ظاهر و باطن را هر دو را می داند، غیب و ظاهر را هر دو را می داند. شهادت معنی ظاهر. در این آیات که دو موردش را خوندم اینجور فرماید: شما برگردانده می شوید به سوی آن که عالم هم غیب است هم چی؟ شهادت. و اون خبر می دهد اون که عمل می کردید چه بود. این تعبیر برای چیه؟ می خواد چی بفرماید؟ البته اون اندازه که من می فهمم، اگر اشتباه می شود، و به تعبیر دیگر به احتمال معنیش این است، چون اسم خاص آورده، خوب دقت کنید، اسم مخصوصه. خدا شهید است و شاهد است با آنچه که شما عمل میکنید، یا خدا میبیند آنچه را که شما عمل میکنید. اما اینجا میگه خدای عالم غیب و شهادت به سوی او میرود و خبر میدهد، فینبئکم، به شما خبر میدهد اون عالم غیب و شهادت که شما آنچه را که عمل میکردید چه بود. مضمونش این اسم، اسم خاصی از اسماء خداست، از انشعابات اسم علیم است. اولا کسانی که میخوان خوب از اینکه ترتیب این اسم با اسماء دیگر چجوری با خبر باشند، عالم الغیب و شهاده از انشعابات اسم علیم است به دست میکنید. اما مضمون خاص دارد. خدا هم به غیب عالم است هم به شهادت. این یکی از اسماء است. چون عالم غیب و شهادت است، اعمال شما را که چه بود به شما خبر خواهد داد بعد از اینکه مردید و به سوی او بازگشت داده شدید. نکته خاصی را می‌خواهد این دو مورد و موارد دیگری که مشابه این هست به ما بفهماند. این نکته را گفتم من به احتمال میگم، چون اینجور فهمیده می‌شود. والله بصیرون به ما تعملون مسئله است. خدا شهید است با اون چه عمل میکنید مسئله است. خدا علیم است با اون چه عمل میکنید مسئله است. خدا خبیر است مسئله است. و اینکه خدای عالم غیب و شهادت به سوی او میروید که عالم غیب و شهادت از اعمال شما را به شما خبر میدهد که چه بود، این هم مسئله دیگر. خدا با اسم عالم غیب و شهادت بودنش ما به او وارد میشویم. دقت میکنید؟ با اسم عالم غیب و شهادت بودنش در محضر او قرار میگیریم که هم غیب اعمال ما را میداند و هم چی؟ شهادت هم. یعنی ظاهر. شهادت معنی ظاهر، اشتباه نشه. هم شهادت و ظاهر اعمال ما را به این خدا وارد میشویم. به خدا با این اسم وارد میشویم. به سوی خدا با این اسم برگردانده میشویم. یعنی چی؟ یعنی اون خدایی که هم ظاهر عمل شما نزد اوست و هم چی؟ و هم غیب عمل شما. خدای عالم غیب و شهادت عمل مرا و عمل شما را و عمل هر کسی را به او خبر خواهد داد. یعنی شهادتش را هم به او نشان خواهد داد و هم چی؟ هم غیبش را خواهد گفت. این که می کردی این بود. دقت می کنید؟ آن که می‌خواستی این بود، آن که طرف می‌کردی این بود، آن که نیت می‌کردی این بود، آن خصلتت که آنجا این بود اینجا این است. دقت می‌کنید؟ آن وصفت که آنجا آن بود اینجا این است. فینبئکم بما کنتم تعملون، خبر می‌دهد عالم غیب و شهادت که اون چه عمل می‌کردید چه بود. تکرار می‌کنم باز، می فرماید برگردانده می شوید به سوی عالم غیب و شهاده، برگردانده می شوید به سوی علیم، خبیر، شهید. اونا یه باب دیگه است، اونا رو گفته و هر کدوم شرح طولانی دارد با اندازه که ماها می فهمید. اینجا می فرماید برگردانده می شوید به سوی آن که آن خدایی که عالم هم غیب است و هم شهادت، خبر می دهد به شما، شهادت اعمالتون را یک سو نشان می دهد و غیب اعمالتون را هم با همون شهادت به شما چی میکند؟ نشان میدهد، خبر میدهد، خبر میدهد. خیلی تعبیر جالبه، یونبئکم، به شما خبر میدهد آن صفتتون که آنجا این بود اینجا این است، خبر میده، دقت میکنید؟ آن عملتون که آنجا آن بود اینجا این است، اون نیتتون که اونجا یعنی دنیا در شهادت این بود اینجا این است. ینبئکم بما کنتم تعملون، یعنی غیب اعمال، غیب افکار، غیب عقاید، غیب نیات، غیب خصال، غیب اوصاف، غیب همه جزئیاتی که ما داریم که در یک کلمه با اعمال از اونها تعبیر می شود، غیب اونها را در بغل شهادتش، در جنب شهادتش، با شهادتش به ما خبر می دهد. آن شهادت غیبش این بود. دقت می کنید؟ فیونبئکم بما کنتم تعملون، چون عالم غیب و شهادت هست به شما خبر می دهد عمل شما چه بود، یعنی غیب شهادت شما را به شما خبر می دهد. فیونبئکم بما کنتم تعملون. خب این به حقیقتی اشاره دارد، اشاره می کند. این ضیافت الهی که در روز این همه به گوش ما خورده است، البته استفاده از خطبه است که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود در ماه مبارک دویتون، ماه مبارک ماهی است که شما دعوت شدید به ضیافت خدا. ضیافت باطن این عمل است، یعنی غیب این عمل است. شهادتش همین است که من و شما انجام میدهیم. این عمل که اسمش روزه است، شهادتش این است که ما اینجا میفهمیم و انجام میدهیم. البته حالا اونی که ما انجام میدهیم اصلا از شهادتش هست یا نه، اون حالا یه باب دیگه است. روزه ما آیا واقعا اون صورت شهادت خودش را، یعنی صورت ظاهر و اینجای خودش را دارد یا ندارد؟ انشاءالله دارد. شهادت روزه اونیست که ما انجام میدهیم. غیب روزه که نزد عالم الغیب و شهادت و به ما خبر خواهد داد بعد از مردن و خواهد گفت این شهادت غیبش این بود. غیب روزه چیست؟ غیب روزه ضیافت است. این فعلا در باب این آیه بود که قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون، که مضمون گفتم مکرر آمده که برگردانده میشه به سوی عالم غیب و شهادت. این از کجا آب میخورد؟ یا به یک نظر اون کجا از اینجا آب میخورد؟ و اون این که قرآن متاسفانه این هم زیاد مورد توجه قرار نگرفته مانند حقایق دیگر قرآن. قرآن گاهی با صراحت، خوب دقت بکنید، گاهی با اشاره، گاهی با صراحت، گاهی با اشاره به این مسئله اشاره میکند که شما حقایق را آنچنان که هست نمیبینید. و اون دعای معروف که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم لابد و گوش شما خود است، اللهم ارنا الاشیاء کما هی، شاهد بر این مسئله است. رسول الله دعا میکرد که خدایا اشیاء را، یعنی هر چیزی را، هر چیزی را بدون استثناء، هر چیزی را آنچنان که هست به ما نشان بده. مضمون بیان رسول الله این است که ما اگر عنایت خاصی از خدا برای کسی نباشد، ما به همه اشیا را آنچنان که هست میبینیم یا نمیبینیم؟ نمیبینیم، مگر خدا عنایت خاصی به کسی بکند که اون دعا به اون عنایت اشاره دارد، اللهم ارنا الاشیاء کما هی. مگر خدا عنایتی بکند خواستن به کسی و برای او دید مخصوصی بدهد، چشم مخصوصی بدهد که اشیاء را آنچنان که هست ببیند، نه آنچنان که به اصطلاح نیست ببیند. ما اشیاء را به طور کلی، اشیاء که میگیم مواظبت کنه فعلا فقط اعمال ما نیست، اشیاء که یکیش هم میشود چی؟ یکیش هم میشود اعمال ما. اشیاء کلن اشیاء را ما آنچنان که هست نمیبینیم، یعنی آنچنان که هست نمییابیم، یعنی آنچنان که هست درک نمی کنیم. نمیبینیم که میگم یعنی درک نمی کنیم. اشیاء را ما آنچنان که هست درک نمی کنیم، مگر کسی خاص باشد که خدا بخواهد آنچنان که هست درک بکنه. این دعا به اون اشاره می کنه. قرآن هم به این معنا گفتم، گاهی با صراحت، گاهی با اشارت این معنا را گوشزد کرده است. من یکی دو مورد یا دو سه مورد از این آیات را برای شما میخوانم، فقط به صحبت اینجا اکتفا نکنید، روی اینها تأمل بکنید. میخواهد گوشزد بکند که شما متوجه باشید اشیا را آنچنان که هست نمیبینید، اونطور که شما میبینید نیست اشیا، همه چیز. آیات بعضی هاش صراحت است، بعضی ها اشاره. اول من اشاره ها را میخوانم، بعد صراحت ها را. در آیه 29 و 30 از سوره نجم میفرماید فاعرض عن من تولا عن ذکرنا. چیز عجیبی است این نکته، خدا کنه که خوب کنه شما خوب لااقل در حد نکته بودنش خوب بفهمید. چیز عجیبی است، اصلا ما عوضی میبینیم، عوضی درش میکنیم، خیلی خوب بفهمید که چی میگه. فاعرض عن من تولا عن ذکرنا، این آیه اینطوری، این اشاره است. میگه که آیه 29 و 30 سوره نجم میگه اعراض میکنه، روگردان باش از اون کسی که از یاد ما روگردان است. ولم یرد الا الحیات الدنیا، غیر از دنیا هم چیزی نمیفهمد، غیر از زندگی دنیا چیزی نمیفهمد، از اونها روگردان باش. فرض اعراض میکنه از اون کسی که از یاد ما غافل است و غیر از دنیا چیزی نمیداند و غیر از دنیا چیزی نمیخواهد. ذالک مبلغهم من العلم. ببینید خوب دقت کنید، تعبیر بسیار جالبی است، ذالک مبلغهم من العلم. میگه اینها مبلغ علمیشون همین است. مبلغ علمی یعنی چی؟ اگر گفت تعبیر معروف تره که در بین ما معروف است چیه؟ یعنی بلوغ علمی، بلوغ علمیشون، بلوغ، ما بلوغ تعبیر میکنیم، بلوغ علمی و ادراک و شعورشون همین است. یک ضربه حال خودشون بلوغشون همین است، فکر میکنن همین است و بس، همین دنیا است. تعبیر بسیار جالبی است، ذالک مبلغهم من العلم. اونها که از یاد ما روگردانند و غیر از دنیا را دنبالش نیستند و غیر دنیا را نمیفهمند، از اونها روگردان باش، اونها مبلغ علمشون همین است، بیش از این نمیگاوند، نمیفهمند. این ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بمن اهتدى. خب ذالک مبلغهم من العلم، از شما سؤال میکنم، اشاره دارد بر این که چی؟ غیر از اونه که این ارباب دنیا و اشخاص دیگر مانند ارباب دنیا، غیر از اونه که اینها میابند و میبینند، مسئله و مسائل دیگر هست و اینها آنچنان که هست حقایق اشیا را چیه؟ نمیابن، بلوغ علمی ندارن. ذالک مبلغ اشاره است، اشاره است بر این که نمیبینن حقایق را آنچنان که هست، طور دیگه میبینن. این یک مورد از اشاره ها. مورد دوم را آیه است که من قبلا به شما خوندم برای در مناسبت های دیگر، این آیه، آیه هفتم سوره روم هست، اینم اشاره است. میشود گفت از اشاره بالاتره، صراحته، یعنی نمیشود این را اشاره صاف کرد، شبیه صراحت لاعظم. یه که گعلمون ظاهرم من الحیات دنیا، اینها جمعی را یاد میکن، ظاهری از حیات دنیا را میدانن، ظاهرم من الحیات دنیا، و هم عن الاخرت هم غافلون، اینها از اون سوی مسئله چه هستن؟ غافل هستن. این اشارت یا صراحت است برای این که اشیاء اونچنان که میبینیم نیست. اللهم ارنا الاشیاء کما هی. دو مورد سری چیه؟ دو مورد سری یکی آیه سوره فاطر است، ان الله عالم غیب السماوات والارض انه علیم بذات الصدور. گفتم متاسفانه روی اینها دقت نشده است. میگه خدا عالم غیب آسمان ها و زمین است. به تعبیر اهل ادب این مضاف مضاف الیه هست، خدا عالم چیست؟ عالم غیب چیست؟ عالم غیب سماوات و ارض است. این صریح در این است، این سماوات و ارضی که ما اینجور میبینیم اینطور نیست و این غیبی دارد که ما از اون غیب چه هستیم؟ محجوب است. صریح در این است که آنچه ما میبینیم این نیست، غیب دارد این. ما نمیدانه، خدا میدانه. این صریح. مورد دوم از مواردی که صریح است، به اصطلاح آیاتی است که در باب ملکوت صحبت میکنه. آیات قرآن کریم که من یک موردش برای شما میخوانم از صراحتها، به وضوح میگوید که هر چیزی یک ملکوتی دارد. خوب دقت کنید، هر چیزی بدون استثناء چی دارد؟ ملکوتی دارد. ملکوتش غیر از صورت ملکیش هست. حالا صورت ملکی همین است که ما میبینیم. همه چیز ملکوت دارد. آسمان ملکوت دارد، زمین ملکوت دارد، آب ملکوت دارد، هوا ملکوت دارد، آتش ملکوت دارد. همینطور هر چیز را خواستید حساب کنید، هر چیز یه صورت ملکوتی دارد، یک چهره ملکوتی دارد، یک قیافه ملکوتی دارد. بفرمایید یک حقیقت ملکوتی دارد و یک حقیقت اینجایی دارد، یا یک صورت اینجایی دارد. آنچه من و شما میبینیم کدام است؟ صورت ملکی قضایا و اشیا و حقایق، نه صورت ملکوت. همه چیز ملکوت دارد، همه چیز بدون استثناء. از جمله را خوب دقت کنید، از جمله تک تک اعمال ما صورت ملکی دارد و صورت چی؟ ملکوتی دارد. تک تک عقاید ما صورت ملکی دارد و صورت ملکوتی دارد. تک تک افکار ما صورت ملکی دارد، ملکوتی دارد. خصال ما صورت ملکی دارد، ملکوتی دارد. هر نیتی از ما صورت ملکی دارد، صورت ملکوتی دارد. هر به اسلام محبت ما صورت ملکی ملکوتی، هر عداوت ما صورت ملکی ملکوتی. بدون استثناء هر چی که شی گفته میشه، هر چی که یک چیز است به جای خودش، هر چی هست، هر چیزی یک صورت ملکوتی دارد، یک صورت ملکی. آیاتی از قرآن این را میفرماید. اونجا که میگوید که ما خواستیم به ابراهیم ملکوت آسمان و زمین را نشان بدهیم، آیاتش خوندید دیگه، اون به اینجا اشاره است. یعنی خدای متعال پرده را، اونجور که رسول الله در اون دعا فرمود ارن الاشیاء کما هی، پرده را از برابر ابراهیم سلام الله علیه برداشت و ابراهیم ملکوت آسمان و زمین و اشیاء را چی میکرد؟ میدید. ملکوت صراحتی است در قرآن که چندین آیه است، منتها من یک آیه را برای شما میخوانم. 185 سوره اعراف. اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض و ما خلق الله من شیء. آیا اینها در ملکوت آسمان ها و زمین و همه آنچه که خدا خلق کرده است هیچ نگاه نکردن؟ حالا اینجور فرمات هیچ نگاه نکردن، نگاه هم میکنیم که چیه؟ میبینیم یا نمیبینیم؟ نمیبینیم. اما خب در مقام عتاب است، خدا خودش هم میداند ما نمیبینیم، در مقام عتاب است. اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض و ما خلق الله من شیء. آیا نظر نکردن در ملکوت آسمان و زمین و هر آنچه که خدا خلق کرده است؟ همه چیز ملکوت دارد. فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء. اونم که در سوره یاسین، آخر سوره یاسین است، ملکوت هر چیز به دست خداست. این معلوم میکنه که هر چیزی چی دارد؟ ملکوت دارد. اینم یکی از موارد صریح هست بر این که من چهار مورد خوندم، دو مورد از اشارت ها، دو مورد از صراحت ها که دلالت میکند و اشاره میکند و به ما اعلام میکند که اشیا به طور کلی آنچنان که ما میبینیم نیست و صورت دیگری دارد